أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت و ایام خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه الرحمن را بازگو میکنیم. آیه‌ای که دیشب در پایان عرایض تلاوت شد، آیه شماره 14 هم. چنین خواندیم که حضرت باری تعالی فرمود: آفرید انسان را از صلصال کالفخار. توضیح داده شد که از آغاز این سوره مشاهده می شود محوریت تعلق رحمت خداوند انسان است. این خداوند رحمان آدم رو، انسان رو آموخت، آفرید، بیان داد، ماه و خورشید رو به حسبان و حسابگری برای منافع او قرار داد، نجم و شجر انواع مختلف روییدنی ها و گیاهان رو برای او به سجده در آورد، آسمان رو رفعت و بلندای بر سر او داد، میزان و الگوهای الهی رو پیش روی او نهاد، عامل اجرای عدالت رو در کف انسان قرار داد، زمین رو برای آدمیان فروتن و متواضع نهاد که دیشب نوبت پیشین اشاره کردیم. با همه این خصوصیت مشاهده می شود که محور وجود و تعلق این رحمت رحمانی الهی انسان است. آیا انسان تافته جدا بافته از مجموعه خلقت است که چنین ناز پرورده می شود و این گونه مورد لطف و رحمت الهی قرار می گیرد؟ آیا مایه وجودی انسان چیز و پدیده خاصی است؟ ابدا. خلق الانسان من صلصال کالفخار. ماده جسمی این انسان نیست مگر صلصال کالفخار که دیشب مراحل ششگانه خلق انسان رو اشاره کردیم در قرآن، از آب و خاک و گل و اونگاه گندیده شدن و اون لگد خوردن و اون سپس تیره شدن و رسوب و لای شدن و اونگاه حرارت دیدن، صلصال کالفخار شدن، صلصالی که رطوبت اون رفته است، مانند اون که آتش بر اون تابیده است و تمام حرارت اون رو چون گل کوزگران و سفال برون کشیدند. پس هیچ خاصیت زیروح و دارای حیات در این گل و در این وجود نبوده است که بگویی منشأ تحول و کمال و خصوصیات اون چنانیستان چه این وجود دارد و این انسان از کمال و فضیلت دارد، آن است که با نوای حق نی وجودی او دمساز شده است. هنگامی که و نفخت و فیه من روحی، هنگام که خداوند سبحان دمید در این جل و در این تندیس، این انسان به مقام می رسید که محوریتی برای رحمت رحمانیه حق بیابد. این توضیح کامل داده شد و دیگه تکرار سخن نخواهم کرد. یه جمله در این آیه باقی مون که علت تکرار مطلب این بود. گفتیم که خلق الانسان من صلصال کالفخار. واژه انسان در قرآن اسم جنس است، معنای عام می دارد، همه افراد این جنس رو شامل میشه کلمه انسان، فرد اول اون رو و تمام افراد رو تا امروز و تا انقراض این نسل. یعنی کلمه انسان از فرد ابتدایی تا انتهایی انسانند. این واژه شامل حال همگان می شود. اما در این حال در کنار اون ما کلمه آدم رو داریم. عنوان آدم که بارها اشارت شده از خدمت عزیزان که واژه آدم علم است. آدم اسم جنس است. این یه فرد رو میرساند، قابل انطباق بر دیگر افراد نیست، مانند نام‌های ویژه‌ای که هر کدام از انسان‌ها دارن که دیگه بر کسی دیگری این اسم عنوان اطلاق نمیشه دیگه. آدم یه نام خاص هست، ما هیچ آدمی جز اون آدم نداریم، تمام بعد از اون آدم همه بنی آدمن، همه فرزندان آدمن. آدم و تمام بنی آدم انسانند، بنابراین کلمه انسان بر آدم اطلاق می شود، اما کلمه آدم بر بنی آدم اطلاق نمیشه، اون نام ویژه اوست. به همین خاطر در این آیه شریف مشاهده می کنید که خداوند از خلقت همان آدم و اون انسان سرسلسله تعبیر به خلق انسان می کند. این دیگه بدیهی و روشن است. خلق الانسان من سلسال کالفخار، اشاره به شیوه آفرینش همان آدم و اون وجود شریفی است که ما همه بنی آدم و فرزندان او هستیم. شاهد این مدعا در دیگر آیات قرآن هم دیده می شود. بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. آغاز خلق این انسان را که از اون آدم بود از تین قرار دادیم، از همین مراحلی که گفته شد، اما نسل و ادامه ذریه و فرزندان او را از عصاره و چکیده‌ای، از مایی که به ظاهر آبی که به ظاهر کم بها و کم مقدار است قرار دادیم. یا در جای دیگر فرمود ثم جعل نسله نطفتن، اونگاه شیوه توالد و تناسل و تکثیر فرزندان اون رو از طریق نطفه قرار دادیم، که این نطفه رو هم قرار دادیم نهادیم در قرار مکین در جایگاهی مطمئن، سیر خود را ادامه میدهد تا آنجا که متولد میشود. پس مشخص شد مراد از این خلق خلق آدم است، که از آن قرآن در موارد مختلفی تعبیر به انسان می کند، به دلیلی که انسان هم بر او اطلاق می شود هم بر فرزندانش. دیگه حالا شاید خیلی مقتضای ورود نباشه به این بحث، فقط گذرا عرض می کنم. این نوع آیات قرآن کریم بیشتر نشاندهنده نظریه خلقت مستقل در مورد آدم است در قرآن، و البته ادله دیگری که ظهور و صراحت بیشتری در این معنا دارد. به هر حال عده عزیز شناسان در مورد انسان تابع نظریه رشد و ارتقاء و تکاملند، به نوعی اعتقاد دارند در زعم و گمان خودشون که این انسان موجودی است متحول از موجودات پیشین و قبل از خودش، از موجودات و حیوانات دیگری که به هر حال با ضرورت زمان و تحولات زیستی اینها رو به این شکل و شیوه منتقل کرده است و تبدیلشان کرده است. حالا این نظریه که مخالف و موافق همگان در مورد اون وجود دارد و بحث‌های خودش هم در محیط‌های علمی شده است، حک و نقد شده است، انجمن‌هایی الان در دنیا وجود دارد که مخالفت با این نظریه دارند، در خود ایالات متحده آمریکا، در خیلی جاهای دنیا هستند که مخالف این نظریه تکاملند. این یه بحثی نیست که یک امر تثبیت شده یا حکم قطعی باشد، یه نظریه است که مخالف دارد موافق دارد. گروه دوم قائل به نظریه جهش و متاسیون هستند، یعنی میگن این انسان استمرار یه انسان‌هایی است که اونها هوشمند نبودند اما یه جهشی پیش آمد، نمیدانیم چه اتفاقی افتاد، یک بار این انسان مسئولیت پذیر شد، دارای هوش و استعداد فوق‌العاده‌ای شد و شد این انسان امروز روی زمین. اینها تابع نظریه جهش و متاسیون هستند. گروه سوم معتقدند به خلقت مستقل یا همان فیکسیسم، دیگه اینها قائل به ترانسفورمیسم یا اون متاسیون نیستند، اینها قائل به خلقت مستقل برای انسانند و این نسل رو نمیبینند شبیه این رو که بخواهند به نوع این رو منتسب به نسلهای دیگر بکنند. این سه نظریه زیستی وجود دارد و مخالفان و موافقان اون دیده میشه. ما هم نشأن بحث ما و گفتگوی ما ورود در این مقوله نیست. آنچه با ظواهر آیات شریفه قرآن سازگاری دارد این نظریه سوم است. اون زمانی که آمدند یهودیان به اتهام و شدت خواستند که از آن که در زندگی عیسی مریم نام پدری و وجود پدری را نمی‌بینند به او اتهامات ناروا بزنند و مادر او را به زشتی یاد کنند و نام برد، خداوند سبحان فرمود شما متعجبید از این که احیانا عیسی پدر ندارد. ما تعجب بالاتر به شما میگوییم، کسی که نه پدر دارد نه مادر دارد. خدا عیسی را رحمت کند که حداقل مادر دارد. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، مثال عیسی از این باب که پدر ندارد، یعنی منتقل نمیشه از طریق پدر به نسل‌های قبلی، مانند آدم است که آدم هم من تراب است، یعنی مستقل خلقش، ارتباط با پیشینیان و موجود دیگری در وجود او دیده نمی‌شود. و آیات دیگری این چنینی در قرآن کریم که بیشتر ذهن ما را متوجه نظریه دقیقاً خلقت مستقل می‌کند در مورد آدم و این سلسله. البته در مباحث ویژه سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه اعراف، طه، در بسیاری از موارد که این بحث به شکل جدی مطرح بوده است، گسترده‌تر این مقوله رو من مطرح کردم و هیچ منافاتی هم نداره این نظریه، کاملا هم مورد تأیید قرار می‌گیرد با حضور موجوداتی قبل از این آدم در روی زمین، یعنی نسل‌هایی قبل از این آدم فعلی در روی زمین بودند که اینها سوابق پیشینی در روی کره خاک داشتند و منقرض شدند، اما ما در مورد اونها نشانه ای نداریم که نشان بده اونها رسولی، مرسلی، پیامبری، هوشی، توانمندی، تکلیفی، شاید موجوداتی بودن مانند کودکان از جهت رشد و مسئولیت، شاید مانند سفیهان. ما دلیلی بر هوشمندی، تمدن و احیانا توانمندی تکلیفی و به نوعی عقلانی و مشروع اونها نمیبینیم در ادله خودمون. این در همین قسمت سخن کفایت می کند. فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار، و خداوند آفرید جان را من مارج من نار. کلمه جان عبارت همان جن است، تفاوتی نمی کند، و آفرید جن و جان را از مارج از نار. خب این سوره مبارکه همان گونه که در اون ترجیع بند، در بند اول اون هنگامی که رسیدیم خدمت عزیزان در آیه 13 هم گفتیم فبه ای حالا ربکما تو کذبان، به کدام یک از نعمتهای آشکار و واضح خدا شما دو کس، شما دو گروه ناباورید و انکار میکنید، به اشاره شد این تثنیه و کما یعنی چی؟ آیا دو شخصن؟ نه، دو طائفه، دو گروه، دو جنس، که از این دو جنس قرآن تعبیر می کند در آیات بعدی یا معشر الجن و الانس، میشه خلق الانسان و خلق الجان. این انس و جان همون کمایی هستن که مخاطب این سوره مبارکه الرحمنند، یعنی تمام این سوره 31 مرتبه به این دو گروه گفته می شود آیا نعمتهای الهی رو ناباورید، انکار می کنید اصل وجود نعمت رو، انتصاب اون رو به ولی نعمت، چی رو انکار میکنید؟ اگر میپذیرید و قوه انکار رو ندارید، پس چرایی این نعمت رو جویا باشید؟ چرا این نعمت ها به شما داده شده است؟ چگونه باید در فضای این نعمت عمل شود و مسیر این نعمت ها به کدام سو و جهت است؟ این رو بشناسید. این تصدیق نعمت و باور نعمت است. پس کل این سوره فضایی دارد که دو موجود در آن دیده می شود، انس و جن، به این مقوله است که در همه قرآن مشاهده می شود. عزیزان، ما موجودی رو می بینیم در قرآن به نام انس که در تقابل با جن هنگامی که نام اون قرار می گیرد، می توان گفت با یه اطمینانی که مراد از انس در اون صورت یعنی موجودی که ایناس دارد. ایناس یعنی چه؟ یعنی رؤیت. انس یعنی موجود مرئی، یعنی موجودی که دیده میشه، مشاهده میشود، میبینید او را، به چشم در میآید. در قبال اون سخن از موجودی گفته میشود که جن است، یعنی جنه ای ستره، یعنی مستور است، نامرئی است، دیده نمیشود. این جمله رو هم من عرض کنم همینجا منظرم بارا که دوستان عزیز، یکی از مبانی فکری و اعتقادی ادیان الهی، ادیان توحیدی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، ایمان و اعتقاد به جهان و عالم غیب است. در ادیان الهی جهان مساوی با دیدنی ها نیست، پدیده های خلقت برابر با محسوس نیست، اونچه در حاسه چشم در می گنجد، شنیده می شود، لمس می شود و جریان مادی دارد. نه، هستی و آفرینش، خلقت الهی، عالم الغیب و شهاده، خداوند عالم غیب و شهادت و خالق غیب و شهادت است. از ویژگی های اهل ایمان در قرآن آن است که یؤمنون بالغیب، اینها به غیب ایمان دارند، اینها به امور نهان و پنهانی که حتما نباید با چشم دیده بشه معتقدند، به گزارش حضرت پروردگار، به گزارش رسولان الهی و به گفتار وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. از مصادیق این غیب همین موجود است که خداوند از اون یاد میکند، جن. این یه گزارشی است که قرآن داره میگه. حالا خصوصیات این موجود، کیفیات اون هم بعضن در قرآن اومده است. در سوره مبارکه جن دیگه ما به تفصیل سخن گفتیم و خصوصیات این موجود نهان گفته شد و شاید اعتقاد بر این بود که ما هنگامی که جن میگوییم دو معنا قائل برای اون هستیم، یه معنای لغوی، یه معنای اصطلاحی. در معنای لغوی جن عمومیت داره، یعنی شامل تمام موجوداتی می شود که ممکن است ما به چشم توان دیدن اونها رو نداریم، مانند فرشتگان و ملائکت الله. ملائکه جنند، شیاطین جنند، انه کان من الجن، یعنی دیده نمی شود، نه ملک دیده می شود، نه شیطان دیده می شود. در کنار این قسم سومی از جن وجود دارد که در سوره مبارکه جن مراد همین قسم سوم است که اون هم جن است، همانی که میگوید من الصالحون من الغاسطون، ما صالح داریم، بد داریم، خوب داریم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، اومدن گروهی از اینها شنیدن سخنان پیامبر رو، بازگشتن به جمع و جماعت خودشون. خداوند میفرماید گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا، ما یه چیز عجیبی شنیدیم، فوق‌العاده است، این مطالب قابل تأمل جدی است. گفتگو کردن، برگشتن، مراجعه کردن و مسائل دیگری که در اونجا به تفصیل ما هم پیرامون همین آیات مباحث اون رو بازگو کردیم خدمت عزیزان و بزرگواران. این سه جنی که من عرض کردم، دقت بفرمایید، ملک، فرشتگان، جنند، اما هر جنی فرشته نیست. شیاطین جنند، اما هر جنی شیطان نیست. دقت فرمودی، یعنی رابطه بین ملک و جن عام و خاص است، رابطه بین شیطان و جن عام و خاص است. در اون انتها، در اون قسم سوم، یه جنی دیده می شود که این موجود طبق گزارشات قرآن مکلفه، تکلیف داره، حوزه مسئولیت داره، توان داره، قدرت داره و اتفاقا قدرتی دارد فزونتر از ما آدمیان، یعنی در بعد توانمندی جسمی، فیزیکی و نیروی انتقال قدرت بسیار قوی است و نمونه های اون رو هم در خود قرآن مشاهده می کنید، من جمله در ماجرای سلیمان. در جریان سلیمان میبینید که یعملون، چگونه عمل میکنن جنیان برای سلیمان و خداوند هم صراحتن در سوره مبارکه اینم و موارد دیگر گزارش آن میدهد که قال افریت من الجن انا اعطی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. آقای سلیمان، تا از جای خودت بلند شدی من این تخت رو از 80-180 فرسنگی از انتها و جنوب شبه جزیره از سرزمین سبا برای تو به فلسطین خواهم آورد. و این رو صراحتن داره قرآن مطرح میکنه، افریت من الجن، یه جن لوتی مزاج، خاکی صفت، یه جن توانمند نیرومندی که بعد هم گفت من هم قویم، توان این کار رو دارم، لاف نمیزنم جناب سلیمان، و هم امینم، وسط راه مسیر تخت را جای دیگری کج نمی کنیم بلکه مستقیم به مقصد میرسانیم و تغییری در جهت ایجاد نخواهیم کرد، هم قوتش رو داریم هم امانتش رو داریم. این رو مشاهده میکنید، بازگو میکنند. خب این صراحتاً گزارش خداوند سبحان در قرآن است عزیزان. این جن سومه که داره گفته میشه. این جن از جهت قوت و توانمندی از آدمیان نیرومندتر، اما در جای خودش قرائن قرآن نشان میده که به استخدام انسان در میاد، یعنی انسان میتونه از اون بهره برداری کنه. چرا؟ چون هوشمندی و درایت انسان از اون بیشتر است. به هوش و درایتش این آدمی زاده میتواند به نوعی بهره برداری از این موجود داشته باشه با چارچوب و ضوابطی که خب به هر حال اولیا و بزرگان و پیشوایان دین داشتند و پیامبران الهی و خصوصیات خاص خودش رو. بعض از آیات شریفه هم که اشاره کردم گاهی من همین نکته رو نشان میدهد. اونجا که خداوند بحث مقابله علمی با قرآن رو مطرح میکند، میتوانید چون قرآن بیاورید، بیاورید، ما صحنه رو به شما واگذار میکنیم، خداحافظ. نه ادعا، نه مدعا، هیچی نداریم. بیارید کار رو به شما واگذار میکنیم. بحث تحدی به مبارزه طلبیدن، قل بگو پیامبر، قل اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بگو اگر انس بیایند و جن بیایند نمیتوانند بیاورند چون قرآن. ابتداعا خداوند انس رو مطرح میکنه، کجا؟ جایی که عرصه فرهنگ است و اندیشه و دانش، اما جایی که زور بازو و قدرت به کار می آید، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ای جن و انس اگر می خواهید بگریزید از اطراف این زمین بگریزید، نمی توانید مگر به سلطان، که انشاءالله به این آیه می رسیم در همین سوره و مفصل خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. پس قصه مشخص شد، فرمود خلق الجان. اینجا در سوره مبارکه الرحمن ما مرادمون همین سومی است که آیات نشان میده دیگه، سنفرغ لکم ایها الثقلان، بحث تکلیف است، به قیامت آمدن است، حساب است، کتاب است، مؤاخذه است و اینها دیگه با فرشتگان الهی و شیاطین سازگاری نداره، باید این جن سوم باشد. فرمود خلق الجان من مارج من نار، این جان رو ما آفریدیم از مارج. مارج به معنای زبانه است، این شعله های آتش وقتی بالا میاد اون قسمتش که میپره پرش میکند و در اوج قرار میگیرد نام اون مارج است. من مارج من نار، از اون زبانه ها بفرمایید. حالا این تعبیر چیست؟ چه معنا و حقیقتی در دل این وجود دارد که این جن موجودی است به تعبیر ما آتش پاره؟ ما درک شاید حقیقت این معنا رو نکنیم، اما به قرینه قسمت قبل که خدمت عزیزان اشاره کردم، انسان موجودی است از خاک، فرمود این انسان رو از خاک آفریدیم، من سلسال کلفخار. خاک پدیده پستی است، یعنی رو به پایین است، تیره است، سفلی است، سقوط پیدا می کند. آتش برخلاف خاک است، پدیده است رو به بالا، الوی است، اوج دارد، بالا می رود، روشن، تیره نیست. این تفاوت ماهیت وجودی این دو موجود رو در اصل می رساند. اما همان گونه که فضیلت و ارزش انسان به اون خاکزادگی اون نیست، فضیلت و ارزش این موجود هم به آتش پاره بودن اون و زبان ایجاد شدن اون به هر معنا این که خداوند می فرماید نیست. این موجود هم شرافتش به تکلیف الهی نیست که در مباحث بعد مشخص میشه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اسم هر دو رو برد، خلقت این دو رو اشاره کرد، اونگاه باز هم تکرار میشه، پس به کدام یک از نعمتهای الهی هر دو گروه شما جن و انس ناباورید و تکذیب میکنی؟ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. رب المشرقین و رب المغربین، مصداق دیگری از رحمتهای رحمانی الهی رو مطرح میشود، این چرخش منظم زمین، این طلوع و غروب و پدیده شب و روز و نیازمندی زمین به نار و نور، به تاریکی و سکون، به خنکی و گرما، در این چرخش، در این میزان فصول، در این حرکت انتقالی، در این حرکت وضعی، در دل این آیه شریف نهفته است که همه اینها مصادیق رحمت رحمانیه و گسترده است. این رحمت شامل حال همه انسان ها می شود، دوست و دشمن، هر کسی که پا بر روی این کره خاک می گذارد ولو هیچ آشنایی با حضرت حق هم ندارد، مشمول این رحمت رحمانیه میشه. فرمود پروردگار، یعنی این رحمت رحمانیه الهی، جلوه اون در رب بودن است برای مشرقین و رب المغربین، دو مشرق و دو مغرب. گاهی ممکنه در بین بعض از آیات قرآن یه تنافی ابتدایی و مخالفت ابتدایی دیده بشه، حالا انشاءالله در چون این آیات بعدی هم داریم اشاره خواهم کرد، میرسیم در همین جا که خداوند سبحان خواهند فرمود که دیگه در اون عالم ما بنا نداریم از کسی سوال کنیم، فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، دیگه در اون عالم از گناه هیچ جن و انسی پرسش نمیشود. یعنی چه؟ مگر ما نمیدونیم که قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید تک تک باید پاسخ بدن؟
ولا تسألن یوم عزن عن النعیم، حتما باید مورد پاسخاست قرار بگیرن. عالم قیامت عالم سؤال است، عالم پرسشگری است. آن فرامت هیچ سؤالی نمی شود. یه تناقض یا تنافی ابتدایی میبینیم. این همونه که عده‌ای بالاخره دلخوش به همین مسائل کردن. در گذشته بوده است، در روزگاران ما هم قصه و حکایت اون رو گاهی خدمت عزیزان گفتم. بالاخره نوشتن کتاب ها چی عنوان هایی با این معنی. حالا این قسمت رو هم میرسیم ان شاء الله عرض میکنیم خدمتتون. اما در همین جا هم رب المشرقین و رب المغربین از این دست است. یعنی عده‌ای گفتن بالاخره در قرآن خداوند یه جا میگه رب المشرق و المغرب، پروردگار مشرق و مغرب، مفرد میاره. اینجا مشرقین یعنی دو مشرق و دو مغرب. در جای دیگر میگوید المشارق و المغارب، رب المشارق و المغارب. جمع میارد مشرقها و مغربها. این تنافی دارد. این بالاخره تکلیف ما رو روشن کنید. ما دل به یه مشرق خوش کنیم یا دو مشرق داریم یا مشرقهای متعدد داریم خوشحالتر باشیم. قصه چیست در مورد این مشرق و مغرب؟ خب این هم از همین نوع آیاتی است که اشاره کردم و بسیار زیباست. کتابی داریم دو جلد. این کتاب اصل متن عربی کتاب دو جلد است. سلونی قبلا تفقدونی، این عنوان این کتابه. کتاب تو حال و هوای خاصی نوشته است. این را اینو عالمی از علمای عراق نوشته، هم اسم است با دانشمند فرزانه خود ما حضرت آقای حکیمی. عرض به خدمتتون، اون هم از شیخ محمد رضای حکیمی است. نویسنده کتاب اما عربه، ربطی به ایران نداره، عراقی است. سلونی قبلا تفقدونی، دو جلد این کتابش. دو جلد اول صفحه 384 و 5 که سوالهایی رو در صفحات قبل و بعد مطرح میشه توسط اونهایی که میخواستن به نوعی یه چالش و چلنجی با امیرالمؤمنین ایجاد کنن. من جمله این سوال مطرح میشه توسط همون منافق معروف ابن کعب. البته این رو بگم، این کتابی که عرض کردم چکیده میشه گفت تمام این کتاب نیست، در یه جلد چاپ شده است، ترجمه شده فارسی، قطره ای از دریای بیکران علم امام علی. با این عنوان این کتاب چاپ شده، بد نیست خوندنی کتاب. یه لطائفی از حال و هوای امام در این نوشته دیده می شود. من جمله این موارد سوالات، سوال کرد این ابن کعب برخاست در پای منبر علی در مسجد کوفه، پسر ابی طالب لاف قرآن می زنی، این تناقضات قرآن رو چه می کنی؟ این که خدا می گوید مشرق مشرقین مغربین مشارق مغارب، چی شد بالاخره این وضعیت؟ امام شروع کردن یک یک توضیح دادن. اما مشرقی که ابن کعب تو میگویی، مشرقی است که صبح خورشید رو میبینی که از همان جا و همان زمان میآید. هر منطقه زمین یه منطقه شرقی دارد، یه منطقه غربی دارد. مشرق مشهد تصور بفرمایید افغانستان است. مغرب مشهد تصور بفرمایید مثلا به لحاظ کشور بگیم ترکیه است، عراق است. چه این مشرق هر نقطه از زمین یه مشرق حقیقی داره، یه مغرب حقیقی دارد و هر نقطه زمین یک زمان مشرق حقیقی دارد و یک زمان مغرب حقیقی دارد که حالا عرض میکنم. این به لحاظ مکان واحده، این مشرق است و این هم مغرب است. همیشه خورشید از این طرف میآید، از خاوران میآید و به انسو میرود. این حرکتی است که دیده میشه. یه مشرق یه مغرب هیچ بلا بیشتر نداره. اما آن که خداوند مشرقین و مغربین میگوید، حضرت فرمودند مشرق الصیف و مشرق الشتا، این مشرق تابستانی و مشرق زمستانی است. این دو مشرقی است که زمین دارد به دلیل اون وضعیت مایلی که زمین دارد، محوریت بر مدار زمین، محور زمین بر مدار زمین با 23 درجه نتیجه اون میشه که دو مشرق اصلی تولید میشه، مشرق تابستانی و مشرق زمستانی که از دل اون فصول به در می آید و چهار فصل در بسیاری از مناطق زمین شما مشاهده میکنید. معنای دوم مشرق، این یه مشرق پس تابستانی و مغرب زمستان، مشرق زمستانی مغرب تابستانی، مشرق مغرب زمستانی، دو مشرق دو مغرب. معنای دوم آن، اون دو مشرق و مغربی که برای ما آشناست در خیلی از مناطق زمین وجود داره، اونی که میگید مشرق اعتدالی و مغرب اعتدالی، یعنی اون که مشرق و مغربی که شب و روز در این مشرق و غرب مغرب همزبانی و یکسانی دارن، یعنی بامدادی که تفاوت نکند، لیل و نهار. خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اون روز اول بهار 12 ساعت روز 12 ساعت شب، مشرقشون مشرق اعتدالیست، مغربشون مغرب اعتدالیست به جهت زمان، یعنی زمان طلوع خورشید و مکان و زمان غروب خورشید، این میشه مشرق زمانی اعتدالی. اول پاییز هم الان میبینید بالاخره تموم شد دیگه، تیر ماه گذشت و مرداب ماه مشهد شروع شد و شروع میشه و مشاهده میکنید که دیگه به تعبیر عامیانه خودمون داره هی اذان مغرب میاد نزدیکتر، اذان صبح فاصله شو نزدیکتر میکنه، یعنی به تعبیر عامیانه روزها کوتاه میشود و شبها بلند میشود. مثلا فرض فهم، خب این سیر ادامه پیدا میکنه تا اول پاییز، که اول پاییز شما میگید 12 12، میگید روز 12 ساعت، یک روز یک مشرق و یک مغربه که دقیقا از جهت زمانی روز و شب با هم برابری میکنند. یه بار این اتفاق در آغاز بهار افتاد، یه مرتبه در آغاز پاییز میفتد، میشه مشرقین و مغربین اعتدالی. اون بیان امام هم مشرق تابستانی و زمستانی، اون هم خودش کاملا حاکی و نشاندهنده فصول حالات زمین. بعد امام فرمودن اما اون مشارق و مغاربی که میگویی ابن کموا، هر روز از زمین در هر نقطه مشرق ویژه خودش رو دارد و مغرب خودش رو دارد. 360 مشرق و 360 مغرب در این زمین دیده می شود که این ثانیه های متفاوت طلوع فجر فردا صبح این شهر با دیروز اون کاملا به لحاظ ثانیه ها مشخص است و متفاوت، که نتیجه این قول سوم که رب المشارق و المغارب میشه چی؟ میشه دائره بودن و کرویت زمین. تا کره نباشه که 360 مشرق و 360 مغرب نداره به تعبیر امام. یعنی وجود اون باره که حضرتش به بهانه این سوالی کرد، سوال ابن کوا، بسیاری از حقایق علمی رو هم در رابطه با زمین و وضعیت اون در دل فضا و این خصوصیات رو بازگو فرمود امام. پس رب المشرقین و رب المغربین، اون خدایی که چنین حالتی رو و فضایی رو در زمین و اهل زمین ایجاد می کند و این برکات و عنایات رحمانی خودش رو بر آدمیان جاری. فبأی آلاء ربکما تکذبان، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، فبأی آلاء ربکما تکذبان. مرج البحرین یلتقیان، مرج، مرج به معنای رها کردن، به معنای گسیل کردن. فرمود مرج البحرین، مرج تو دابه فلمرعا، این حیوان را رها کردن به چراگاه، این میشه مرج وقتی رها میکنن. گاهی داریم در روایات که وای از اون سلطان و حاکمی که مرج رعیه، رعیت خودش رو یعنی مردم خودش رو رها می کند، اهمال در کار اینها می کند و اون حقوق مردم رو در حاکمیت خودش اجرا نمی کند و به وظائف حاکمیت عمل نمی کند. از این تعبیر به مرجه با فعل مرجه گفته شده است. گاهی در مورد بعضی ها داریم که ویلون، در حدیث داریم ویل، وای از اون روزی که مرج دین، مردم مرج در دین میکنن، یعنی اهمال میکنن، حساسیت دینیشون به حداقل میرسه، خیلی مهم نیست براشون اون چه ملاک میشود، رشد اقتصادیشونه، لذتها و کامجوییهاشونه، موفقیت رو در چیزهای دیگری میدانن، نه در موفقیتی که باب قرب به خداوند رو برای اینها باز کنن، به ارزش وجودی اینها در نزد حق بیفزاید و عیار دین در وجودشون به نقد کامل و پاکیزهی برسد. اینا مرج، این جماعت مرج و دین، اینا دین رو مرج کردن، یعنی رها کردن، اهمال کردن. پس خود کلمه مرجه به معنای رها کردن است، گسیل کردن است، گاهی معنای اهمال. مرج البحرین، خداوند دو بحر رو رها کرده است، اینو جریان داده است. یلتقیانه، اینها تلاقی دارند، قابلیت تلاقی دارند، اما بینهما برزخون، بین این دو دریا برزخی است. برزخ یعنی چه؟ الحاجز بین الشیئین، آنچه مرز بین دو چیز است، نام این میشه برزخ. همون که بهترین مصداقی که در ذهن شریفتون زود در می گنجد همان است که سری می فرمایید و من وراء هم برزخون الی یوم یبعثون. میگید آقا بعد از مرگ چی میشه تکلیف این انسان؟ این تن رو که نهادن درون این خاک، این روح چه خواهد شد؟ اونگاه به شما میگویند که این روح انسان وارد عالمی میشود به نام عالم برزخ، و در عالم برزخ وضعیت به اونجا میرسد که تا قیامت بالاخره این فاصله بین دنیا و آخرت رو در برزخ طی میکنه. اون فاصله بین دنیا و آخرت میشه چی؟ میشه برزخ. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. فرمود بینهما برزخون لا یبغیان. بین این دو دریا برزخی قرار دادیم، فاصله ای قرار دادیم که این دریا بر اون دریا تعدی نمی کند، نفوذ نمی کند، وارد نمیشه. فبأی آلای ربکما تکذبان. پس به کدام یک از نعمتهای الهی تکذیب میکنید؟ این از زیبایی های این سوره است. مراد از این دو دریا کدام دو دریاست؟ آیا کدام دو دریا رو خداوند مطرح میکنه؟ این بیان در دو جای دیگر قرآن هم دیده میشه. سوره مبارکه فرقان آیه 53 و 54 این هاست. سوره مبارکه فاطر آیه 12 ما یستوی البحران هازا عذب فرات سائغ شرابه و هازا ملح اجاج. دو دریا که با هم یکی نیستند، یکی آب شیرین گوارا و دلنشین و آن دیگری شوروش ملس و حالتی که قابل خوردن و قابل نوشیدن نیست. اون آیات میاد به کمک تفسیر این آیه و مشخص میکنه تا حد بسیار زیادی که مراد خداوند از این دو دریا چیست. اما هیچ ایرادی ندارد احتمالات تفسیری، یعنی استفاده هایی که از این آیه شریفه میشه، سریع عرض میکنم خدمت عزیزان به قسمت های دیگر بحث برسیم. خدا دو دریا در اختیار ما قرار داده است عزیز، یعنی دو نوع آب در زمین قرار داده. یه نوع آبهایی که از این 17 روی زمین که آب است قابل شرب مستقیم برای ما انسانها نیست. سعی میکنیم هزینه کنیم، دستگاه تولید کنیم، کاری کنیم که بتونیم این آب و دریاها رو بالاخره برای کام خودمون شیری کنیم، اما در نهایت آب دریا در دهان ماهی دریا خوش است، برای ما خوش نمی آید، نمیتونیم ما استفاده کنیم. گفت که عرض به خدمتون، خود این گفت من مستسخیم آبم کشد گرچه میدانم که این آبم کشد. آب دریا آتش کسی رو رفع نمی کند، آتش رو می افساید و گاه قاتل جان می شود. غیر از این است. اما نوع دوم آبهایی که شیرینند، اینها آبهایی که نیاز انسان رو برآورده می کند. خداوند یه دریا قرار داده است، اقیانوس ها با تمام وسعت و خصوصیتی که اینها دارند، اما یه دریا نهرهاست، قنوات است، چشمه هاست و این منابع شیرین آب که خداوند اینها رو به گونه جدای از هم قرار داده است با مرزهای تعیین شده، اینها خلط نمیشن و در این حال ممکنه لایه های زمین بین اینها رو فاصله میافکنند و انسان ها بهره و حظ خودشون رو از این آب ها میبرن. این یه بیان است و هیچ ایرادی هم ندارد، طبق آیات دیگر هم میشه منطبقش کرد و استفاده کرد. بیان دوم و نگاه دوم ممکنه مراد مجموعه آبهای زمینی و آسمانی باشد. تمام آبهای زمین و تمام اون آبهای آسمان که این مؤثرات ابرها میلیاردها تن ابر خدا از سطح اقیانوس ها بلند می کند، سقناه و الی بلد میت، به سرزمین های مرده هدایت می کند. آنگاه این بحر آسمان شروع می کند به بارش، ریزش، رویش، تراوت، شاداوی و زنددلی آغاز می شود. این دو دریان فاصله شون هم قطعات جو است با هم که چنین حالتی رو دارن. حالا دیگه مفسرین اخیر ذهنشون به چیزهای دیگه هم اومده است. گفتن نکنه که خداوند داره گلف استریم رو می گوید. اون ماجرای عرض به خدمتون روان آب گرم رو، تخالطش رو با مرزهاش که دقیقا حفظ میشه با آبهای ساکتش، این آب گرمه، اینها اونچنان گرم نیست. بالاخره شاید از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک، بالاخره نمیدانیم آیا درست است یا نه. این گفتن چیزهایی رو، مطالب این چنینی هم بعض از مفسران گفتند. اما اون دو نظر تفسیری که اشاره کردم با آیات شریفه قرآن مخصوصا اولی هماهنگ است و مصداق رحمت خداوند است بر انسان ها. دیگه حالا آیا ورود رودخانه ها به دریاها آب شیرین وارد آب شور میشه، اما وقتی نگاه میکنید ببینید مرزهاشون از هم جداست. این هم چیزهاییست که بعضی از مفسران خداوند تاییدشون کند گفتن، به هر حال بنده فقط عرض می‌کنم، اما اون نظر اول منطبق بر خدایان این تفسیر آیه شریفه. اما در اینجا ما یه تعویل هم داریم که این تعویل هم بی‌زمینه نیست. اون اینه، بحر در لغت به معنای گستردگی است عزیزان. اسبی مربوط به ابی طلحه بود، پیامبر گرفتن سوار شدن، یه تازشی پیامبر با این اسب کردن، دیدن این عجب اسبی است، گفتن وجب توها بحرا، گفتن این بحره، این اسب نیست، این بحره، این عجب وسعت داره وجود این اسب. به انسانهایی که توانمندی علمی بسیار بالایی دارند چه میگویند؟ بحر العلوم. اینها یه پهنه ای از علمی، گستره بسیار وسیعی از دانش و برخوردار از معارف بسیار زیادی هستند. به اینها بحرالعلوم، خیلی از این بزرگان رو میشناسید، مرحوم سید مهدی بحرالعلوم، اون فقیه بزرگوار و متزلع که افتخار و تشرف به ساحت مقدس حضرت ولی عصر رو هم در زندگی خودش بسا مکرر یافت و انسان بالای عجیبی، و چون او دیگرانی بودن که به اینها بحرالعلوم گفته میشه. بحر بر انسانها اطلاق میشه عزیزان، گاه به یه فرد، گاه نه به جماعت. گاه میدید خطابها رو میگی، توی خطابهای فارسی خودمون داریم، دریای بیکران انسانها، ای اقیانوس بیکران انسانها، این تشبیهات، عبارات، او دریا دلن چنینن، ما زنده به آن این که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این تعبیر و عبارات هم وجود داره. حالا با این نکته عرض میکنم، مثل اینکه در طول تاریخ ما دو دریا داریم در جامعه بشری، مرج البحرین یلتقیان، دو دریای جامعه بشری در حال حرکتند، بینهما برزخ لا یبغیان، اما بین این دو دریا فاصله هایی وجود دارد که با هم اختلاط نمیشن، اینها با هم خلط نمیشن. یه دریا انسانهای وارسته مؤمنی که قد افلح المؤمنون، یه دریا انسانهایی که ارایت الذی یکذب بالدین، یه گروه انسانهای معتقد باورمند به خداوند، فضیلت، ارزشها، خصال الهی، پایبند و متعهد، یه گروه انسانهای رها، ناباور، منکر، فاسق، فاجر غیره. این دو گروه سیر خودشون رو دارن، نه اونها غالب شدن در طول تاریخ، نه اینها، نه اینها محو شدن، نه اون گروه. هذان خصمان اختصموا فی ربه، اینها جنگیدن با هم در طول تاریخ، اما موندن، هر دوشون موندن، رگرگ است اینها به شیرین ها به شور، در خلائق می رود تا نفخ صور، این ادامه دارد. و بین اینها مرزهایی که وجود دارد و برزخی که وجود دارد، اصول باورها و اعتقادات اینهاست. این مرزی است که نمیگذاره اینها با هم هیچگاه سر یه سفره بنشینند. نمیشود کسی بر سفره علی بنشیند و در کنار معاویه نان معاویه بخورد، امکان ندارد. بینهما برزخون لا یبغیان، این دو با هم جمع نمیشود. فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا اینجا این شیره که عرض کردم، این معنای دیگه هم که بالاخره را گفته شده است، قابل استفاده است خدمت عزیزان. شاید گاهی اینو داریم در روایات، حداقل من وقتی نگاه میکردم 12 روایت دیدم تو این معنا که گاهی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی گاهی چشمشون میافتاد به وجود مبارک امیر المؤمنین و زهرای مرضیه. یه نگاهی به اینها میکردن، پیامبر سری تکان میدادن، فرام در مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخون لا یبغیان، تا میخواندن یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. یه نگاهی میکردن پیامبر، این یه دریاست، علی یه دریاست، دریایی از ایمان، شجاعت، علم، حلم. این فاطمه یه دریاست از عفت، عصمت، رشادت، تقوا. این دو دریا سیر خودشون رو دارند، هیچ بر هم طغیان ندارند، در نهایت عدالت و صمیمیت با هم همزیستی و یلتقیان، و نتیجه و خروجی که از این دو دریا برون می آید اللؤلؤ و المرجان، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین امامان، قاما او قهدا، بنشینن یا برخیزن، صلح سبز داشته باشن یا قیام سرخ، هیچ تفاوتی نمی کنند، اللؤلؤ و المرجان که این دو رنگ رو می رساند. اینو گاهی پیامبر می فرموده، این از باب تعویل آیه شریفه انطباق می دادن. این تعویل ها خب شکل زیبای اون از آن معصوم است، گاهی ما هم از این تعویل ها داریم، از این استفاده از آیات، وقتی حالا ایام سرورم هست و دیگه شادمانی است، ترس کردم کسی می گفت، یکی از بزرگان شخصیت هایی که خب وقتی هم تو این شهر بودن از مراجع تقلید، خدای رحمت کند ایشان رو، فهم دارن کنار پدرشون نشسته بودن این پدر و پسر، بعد عرض به خدمتونه کسی اومد و گفت ماشاءالله الحمدلله، این از روستایی آمده بود از اون سوی ولایت، و بعد گفت الحمدلله شکر خدا را، پدر مجتهد، پسر مجتهد، خسرت دنیا و الاخره. یعنی چیزی بنده خدا خواسته بود بگه و عرض به خدمت عزیزان از تعویل آیه استفاده کند یا از این سخن استفاده کند، مثلا فرض بفرمایید. اون شکل زیبای این بیان رو وجود نازنین نبی مکرم در باب تعویل اشاره کردن و بازگو کردن. یه چیزی باقی موند از اون سنظریه تفسیر قبلی که یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، چه از اون آبهای شیرین، چه از اون آبهای شور، چه از این اقیانوس انسانی مثبت، چه از اون دریای انسانی منفی، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، خدا به در می آورد از هر دو لؤلؤ و مرجان را. لؤلؤ همون مروارید سفید است، مرجان همون سنگ های قیمتی قرمز است، سرخ رنگ است. از این دریاها حلیتن تلبسونها، به تعبیر اون آیه، این یکی از نعمت هایی که خدا در دریاها قرار داده است، یا من فی البحار عجایبه، بالاخره از دریا ما انسان ها فقط منبع مواد غذایی و پروتئینی ما نیست، خیلی استفاده های دیگه ما از دریا داریم، خیلی بهره ها میبریم، من جمله این خیلی از جواهر و صدف ها و غیره و غیره از دریا برون کشیده میشه. حالا اینها استفاده زینتی دارن یا استفاده طبی دارن. حتی اخیرا دیدید این بررسی میکردم باز مجدد، البته این بوده است تو طب حکیمان قدیم ما، اثر سنگ های قیمتی در حالات روحی و روانی و درمانی وجود انسان، اثر فرض کنید عقیق، اثر فیروزه، همین توصیه هایی که گاهی در نگاه دینی هم وجود داره، مثلا علائم المؤمن خمس، نشانه های مؤمن پنج تاست، البته این نشانه ها بعضیشون های ظاهری است، یعنی اون مؤمن واقعی که انشاء، یکیش اتخدم بالیمین، یکی از اون پنج چیز مثلا الصلات احدا و خمسون، نماز 51 رکعت، زیارت الاربعین، زیارت اربعین خوندن، یکیش اتختم بالیمین، انگشتر به دست راست، بعد اون توصیهش هم حالا مثلا این اخیرا باز موجی حرکت کرده، اینو بیشتر دارن جدی میگیرن و بررسی میکنن. خب لؤلؤ و مرجان هم بعد زینتی اون بوده است و هم استفاده های جنبی اون، و حکایات حکمای قدیم پارسی و ایرانی خود ما از بو علی به اون سو اینها هست و کاملا مشخص. از دل این دو دریا به در می آید، هم از اون آبها، هم از اون آبها اقیانوسها شیرین، عرض به خدمتتون، و شور اون این استفاده ها میشه، و اون دریای انسانی هم از انسانهای شریف و پاکیزه خداوند لؤلؤ و مرجان به در می آورد، گاهی هم از همون انسان‌های ناپاک لؤلؤ و مرجان به در میاد. گاهی می‌فرمایید که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. گاه خدا از یه پدر و مادر مرده‌ای یه فرزند زنده‌ای رو به بشریت هدیه می‌کنه. این اکرمت ابن ابی جهل میشه مثلا در میان اهل سنت، اکرمت ابن خیلی‌ها بودن. این مأمون عباسی فرزندی داشت به نام قاسم مؤتمن، ائمه به سر او به تعبیر عامیانه قسم می‌خوردند. انسان وارسته عجیبی بود، قاسم معتمد. خب اینها بودن کسانی که انسان متعجب می‌مانه، این پدر، این مادر، اما یخرج الحی من المیت. حالا چه عواملی است چه شده که این اتفاق افتاده است؟ اینها دیگه با تو بحث‌های تربیتی و ساختار وجودی انسان جست و بحث‌های دیگری دارند. فرمود یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. اینا یه رو منز میکنم تا برسیم به اونجا که کل من علیها فان که آغاز بحث باشد، یعنی دیگه یه حیات تموم بشه به حیات بعدی سر بزنیم. و له الجوار المنشآت و منشآت و فی البحر کالاعلام، از آن اوست جواری که انشاء می شود و ایجاد می شود در دریاها مانند کوها. له الجوار، الجوار و الجواری دو معنا دارد، جاریه مفرد، جاریه به کنیز و خدمتکار خانه، خدمتکار خانه بفرمایید جاریه گفته می شود. چرا؟ چون خانم خانه نشسته است، نگاه می کنید مدام در حال حرکت است، از کوچه میاد میاد خرید بازار می کند، می چرخد کار می کند، این ده دقیقه نمی نشین استراحت کنه، مدام در حال جریان و حرکت است، لذا جاریه گفته می شود. این که دارید در احادیث مثلا گفت به این جاریه که مثلا چطور فلان، این خدمتکار به دلیل جریان و شدت کارش. معنای دوم جاریه به معنای کشتی است، به دلیل که کار کشتی چیست؟ جریان، حرکت و روی آبها روان شدن. فرمود از آن خداست الجوار. در قرآن گاه به کشتی به لحاظ شکل هندسی یا اون نام داده می شود فولگ، الفولک و تجری به امر، این کشتی ها به امر خداوند حرکت می کند. گاه به کشتی ها سفن و سفینه گفته می شود، اما سفینه، سفنه به معنای پراکنده کردن، سوهان رو میگن سفن، چون وقتی براده می کنین چه می کنه براده ها رو؟ این طرف اون طرف می افکنند. به کشتی میگن سفینه، چون آب رو می شکافت این سون سو حرکت می کنه. این هم نامی است که خدا در قرآن می دهد. از نام‌های کشتی جوار به دلیل حرکت و جریان. لهل جوار، این کشتی‌هایی که یک مرتبه می‌بینید ایجاد می‌شن و قد کشیده‌اند بلند، از دل دریاها اینها مقابلتون دیده می‌شوند، اون هم مانند اعلام، اعلام جمع علم کوه، نه کوه مانند یه تپه‌ای که شما می‌بینید، جبل و هر کوهی گفته می‌شود و تپه، اما علم و اعلام به هیمالیا گفته میشه، به البرز گفته میشه، به آند گفته میشه، کلیمانجارو گفته میشه، اینها به اصطلاح میشه به اینها گفت علم و اعلام. این کوههای بلند مثل کوه بلند در دریا اینها دیده میشه، این کشتی ها یه سنگین عظیم از آن خداست، و حالا که ما میدانیم اینها از آن فلان کشتی، فلان سازمان کشتی ایرانی، فلان مؤسسه باربری و حمل و نقل است، از آن خدا نیست، از این بندرم عرض به خدمتون بار میکنن، اون بندرم تولید میگیرن، پول باربریش هم به حسابش ریخته شده. میدونین تو فلان از عرض به خدمتون کارخانه کشتی سازی فلان جای اروپا هم ساخته شده این کشتی، پس چون از خداست، مارکش هم روش زدن، مشخصه این مال کجاست. اما قرآن فرمود لهل جوار، از آن خداست، اشتباه نکنید. این سکه 5 گرمی رو میندازید، 1 گرمی رو میندازید میره زیر آب، اما این ستون 10 تنی میبینید روی آب مونده است کاملا ساکن و آرام. این خداست که به اجسام عالم وزن حجمی، وزن مخصوص ویژه داده است، خاصیت این رو داده است و بخشیده است که این اجرام رو بتوانید چگونه بر روی آب جاری کنید، حرکت کنید. این خاصیت رو به آب داده، این خاصیت رو به اجرام و اجسام داده. اوریکای ارشمیدست و عرض به خدمت رو قانون ورود جامد در سیال و وزن حجمی و تمام اینها رو خداوند بخشیده است به این وجود، به برکت خصوصیات الهی است، به برکت اندیشه است که خدا به ذهنتون داده، خاصیت و جریانی که به آب داده است. این کشتی ها در روی دریاها داره حرکت میکند، اینها قول پیکر، الان این نفتکش های قول پیکر، این باربرهای که الان مهمترین ترابری روی زمین توسط کشتی ها، مگه هواپیما میتونن این بارهای سنگین رو ببرن؟ اینا که نمیتونن ببرن، آقا 22 کیلو بار بیشتر نمیذارن بار کنی، بعد عرض به خدمتون سنگین هم جریمت میکنن. خیلی دیگه اگر عرض به خدمتون فیس کلاس باشی، فلان باشی، ممکنه بگن 40 کیلو ببر، فلان ببر، چنین باشد، اونچنان باشد، اینا که تحمل بار زیاد ندارن. بارهای زمینی هم که، راههای زمینی هم که مشکلات خودش رو داره. تنها راهی که میشه این کارخانجات عظیم رو منتقل کرد از غرب به شرق، شرق به غرب، هزاران تن نفت رو، محصولات سوختی رو، تغذیه رو، نمیدارم، غلات رو منتقل کرد. همین هاست. فله الجبار المنشآت و فی البحر کالاعلام، که اینها تجری به نعمت هند، اینا به رحمت خداوند جریان دارن و سودش رو شما انسان ها میبرید. فبأی آلاء ربکما تکذبان، چی رو قبول ندارید؟ کدومی که از اینها رو تکذیب میکنید که چنین ارزانی شما شده است؟ کل من علیها فان و یبغا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. قصه یک حیات انسان در اینجا به پایان میرسد، با افق نوعی پیش روی انسان به جهان دیگر از اینجای سوره به بعد گشوده میشه، که انشاءالله باید ادامه گفتگو رو از بحث بعد خدمت عزیزان فردا شب تعقیب کنیم. خدای سبحان توفیق فهم بیشتر کلامش رو به همه ما عنایت بفرماید. دلهامون به نورانیت وحی منور و معطر بفرماید. دستمون از دامن قرآن مهدرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلواتی نادر.